به نام ایران و با درود به شما شنوندگان فرهیخته و هممیهنان گرامی، من کیومرث هستم و امروز پنجشنبه 24 اردیبهشت ماه سال 3742 ایرانی زرتشتی و 13 ماه مای 2004 میلادی با شما یاران گرامی هستم با برنامه پربار فرهنگ شهر در خدمت استاد پروفسور منوچهر جمالی. برنامه فرهنگ شهر هر پنجشنبه از رادیو ایران زمین برای طرفداران بسیاری پخش می شود و لازم به دانستن است که بدانید این برنامه در 3 سایت جهانی اینترنتی نیز قابل شنیدن است: سایت فرهنگ شهر، سایت خمام و اخیراً هم سایتی رو هم میهنان ما در درون ایران اقدام به تأسیس اون کردند و سخنرانی های کامل پروفسور منوچهر جمالی رو تحت عنوان فرهنگ شهر پخش میکنند. آوای فرهنگ شهر. ما فرهنگ شهریان میخواهیم جامعه و حکومت را بر پایه قداست جان که ارکان فرهنگ ایران است بنا کنیم. فرهنگ شهر آوا و آرمان مردم آزاده و فرهنگ دوست سرزمین اهورایی است. فرهنگ شهر حکومت و جامعه را بر شالوده فرهنگ ایران می خواهد. فرهنگ شهر آشیانه و آرمان شهر سیمرغی بر فراز البرز است. فرهنگ شهر بهشت جمشیدی بر روی زمین و شهریوری است که زرتشت پیامبر بزرگ ما آن را آرمان خود می‌دانست. آوای فرهنگ شهر بازوی توانمند گنجینه فرهنگی تاریخی ایران برای حاکمیت بخشیدن به مردم و مردمی سالاری کردن جامعه ایرانی است. فرهنگ شهر راه پرفراز و نشیب هفت خان رستم به سوی نوزایش فرهنگی و رنسانس ایران زمین است.
امشب میخواهم در باره مولوی و شاه پریان صحبت کنم. شما شگفت خواهید کرد که این موضوع چه ربطی به امروز دارد، چه ربطی به مدرنیته دارد. آنها که امروزه سرگرم خرافه زدایی هستند معمولا به نام خرافه سراسر فرهنگ ایران و تجربیات ایران را در هزارها یک جا دور می‌ریزند. آنها چون زبانی را که پیشینیان ما بدان می‌اندیشیدند و تصاویری را که نیاکان ما اندیشه‌ها و تجربیات خود را با آن بیان می‌کردند نمی‌شناسند. طبعا همه این آثار را خرافه می‌گویند و به جای خرافه زدایی حقیقت زدایی هم می‌کنند و در پایان نتیجه کار آن است که ایرانیان احساس فقر و بیچارگی می کنند و به گدائی و دریوزگی نزد عرب و غرب می روند و با سماجت همه فرهنگ خود را لجنمال می کنند و از این لجنمالی از این لجنمالی فرهنگ خود بیش از حد شاد می شوند و کام می برند. آنها ناگهان کشف خرافات کرد، ولی متاسفانه آنها حقایق گرانبها و مردمی و ژرف ایران را خرافه پنداشتند و در خرافه زدائی، خود زدائی و فرهنگ زدائی می کنند و اصالت و ارجمندی و شرافت ایرانی را با نیت خیر توهی و پوک می سازند و از بین می برند. شاه پریان و پری و پریزاده خرافه نیست. شاه پریان و پریزاده و پری نام بزرگترین خدای ایران بوده است. نخست موبدان با این خدا به جنگ رفتند و تا توانستند این خدا را زشت و فلش ساختند. چون در فرهنگ ایران قداست جان راه را بدان ها بسته بود، آنها نمی توانستند که اهورامزدا را به قتل شاه پریان و پری بگمارند. این بود که معمولا پیروان این زن خدا را و پهلوانان این زن خدا را مانند گرشاس و یا رستم در داستان ها بدون میگمارند که خدای خودشان را این شاه پریان یا پری را بکشد. متون اوستایی پر از این زشتسازی پری شده است. بحث آن در کتاب گزیده های زادسپرم بخش چهارم در اینجا به درازا می کشد، ولی در شاهنامه رستم در خان چهارم به دیدار زن جادو می رسد. این زن جادو همون پری یا سیمرغ است که رستم او را می کشد. ولی با آشنا بودن بیشتر ما گوهر شاه پریان و پری می توانیم مسخ‌سازی این داستان را باز شناسیم. یکی آن که پری در چشم خانه دارد، دیگر آن که پری نه تنها اصل زیبایی است، بلکه هر جا پری هست خانه سور و جشن و سرور است. این خدا درست خدای رستم بوده است، ولی این داستان در شاهنامه به کلی مسخ ساخته شده است. نه اون که فردوسی اون را دستکاری کرده باشد، بلکه موبدان پیش از او این کار را کرده بودند. و این تنها جایی است که رستم به دیدار سیمرغ یا شاه پریان میرسد. رستم جهان پهلوان ایرانی موسیقی میزند در اینجا و سرود میخواند و شادی میکند. نشست از بر چشمه بر گرد نی، یکی جام یاقوت پر کرده می. شما یادتون هست از نی و از یاقوت که در سخنهای پیش از آن گفته شد. ابا می یکی نغز تنبور بود، بیابان چنان خانه سور بود. تهمتن مران را به بر در گرفت، بزد رود و گفتارها بر گرفت. چه گفتارهایی که آواری بد نشان رستم است، که از روز شادیش بهر کم است. نام این خدا غمزده است. همه جای جنگ است، میدان او بیابان و کوه است بستان او. همه جنگ با دیو و نر اژدها، ز دیو و بیابان نیابد رها. می و جام و بویا گل و مرغزار، نکرده است بخشش مرا روزگار. همیشه به جنگ نهنگم درم، دگر با پلنگان به جنگ اندرم. به گوش زن جادو آمد سرود، همون ناله رستم و زخم و رود. و زن جادو پدید می آید و بالاخره در پایان داستان رستم میانش به خنجر به دو نیم کرد، دل جادوان را پر از بیم کرد. این مسخ‌سازی داستان برخورد رستم با سیمرغ است. پس از موبدان و ساسانیان دوره اسلام رسید و محمد رسول الله برترین دشمن الله و همه مسلمانان را ابلیس شمرد. که در کتاب مقدمت العرب خوارزمی دیده می شود که این ابلیس مهتر پریان یعنی شاه پریان است. احادیث فراوان که در بهار و انوار مجلسی از رسول و امامان یافت می شود، خودش نیاز به یک گفتار ویژه برای بررسی دارد که روشن شود که ابلیس همون شاه پریان، همون خدای ایران است. به طور آشکار در این بهار و انوار دیده می شود که ابلیس خدای گبران و مجوسان بوده است و نامهای دیگر ابلیس در عربی همه این سخن را تایید می کنند. ابلیس در قرآن به کار رفته شده است، نه در تورات. محمد کینه توزی شدید به فرهنگ ایران داشت و این کینه توزی را در انتخاب نام شاه پریان یعنی ابلیس رویاروی الله خدای عرب نشان میده. ابلیس از دو کلمه ترکیب شده است، یکی اب یکی لیس. اب و آبه که پیشوند ابلیس باشد به معنای مادر و پرورنده است. لیس در زبان تاتی و تالشی در شمال ایران به معنای باران شدید است. ابلیس به معنای مادر باران است که همون ابر سیاه در شاهنامه باشد. این خدا سرچشمه و اصل آب است. لیس در کردی به معنای خیس است و همون واژه لیز ما در فارسی است. البته لیس معانی دیگری هم دارد، لیستن بازی کردن و رقصیدن هم هست. ابلیس به معنای خدای رقص و بازی نیز هست. البته چون خدای آب هست و آب سرچشمه روشنی شمرده می شده است، طبعا خدای دانش و بینش بوده است. در تورات نام ابلیس برده نمی شود. در تورات شکایت کننده و طاغی ساتان یعنی شیطان است. البته شیطان هم همون شیطه یعنی خدای شاده است که باز نام سیمرغ. محمد رسول الله بزرگترین دشمن الله و اسلام را خدای بزرگ ایران می شمرد که همین شاه و مهتر پریان باشد. محمد رسول الله کینه بسیار شدیدی نسبت به فرهنگ ایران داشت و از این رو ابلیس را رویاروی الله قرار داد. و وقتی می بینیم که مولوی صفات این پری یا شاه پریان یا پریزاده را در غزلیاتش می شمارد و اندیشه های را که در شرف از بین رفتن بودند به خوبی نگاه می دارد، آنگاه پی می بریم که مولوی چه خدمت بزرگی به فرهنگ ایران کرده است. خلاصه دو جهان است اون پری چهره که اون نهاب گشاید فنا شود زهره. زهره دختر اوست. دستی این پری زیباست، حتی دخترش از دیدن او نابود میشه. چو بر براق معانی کنون سوار شود به پیش سلطنت او کراب و زهره. ستارگان سماوات جمله مات شوند به تاس چرخ چون شه درف گند مهره. چو روح القدس یعنی روح القدس مسیح چو روح القدس ببیند ورا سجود کند فرشتگان مقرب برند از او بهره. این پری، این شاه پریان، این پریزاده کجاست؟ این پری، این شاه پریان، این پریزاده کجاست؟ این شاه پریان در چشمه ضمیر هر انسانی است، سراسر اندام شناخت انسان، چه ادراکات حسی چه نیروی روانی مانند اندیشه و وهم و تصور و خیال همه از او میزهند و میزایند. ببینید اینجا مولوی چه میگوید. اینجا یعنی در درون انسان. اینجا کسیست پنهان خود را مگیر تنها بس تیز گوش دارد نقشا به بد زبان رو. بر چشمه زمیرند کردون پری وطاق یعنی اتاقی هر صورت خیالت از وی شده از قیدا. هر جا که چشمه باشد باشد مقام پریان، با احتیاط باید بودن تو را در اونجا. این پنج چشمه حس، این پنج چشمه حس تا بر طرف روانه است، زشراغ اون پریدون، گه بسته گه گاه مجرا. یعنی از اشراق اون پری این حواسی که بر تنت روان است بدان، گاهی بسته است گاهی روان است. اون پنج حس باطن چون وهم و چون تصور، هم پنج چشمه میدون پویان به سوی مرعا، یعنی چراگاه و سبزدان. پری در چشمه زنیر خانه دارد، چشمه خانه پری است. خانه در قدیم به معنای بیت عربی و اتاق امروزی استعمال می شود. به پستان خانه شیر می گفتن و اساساً زن هم خانه می گوید. به زن هم خانه می گوید. چرا؟ خانه و چشمه با هم این همانی داشتن. خانه به معنای خانی به معنای حوض و چشمه آب است و به همین علت به سیمور کومای خانی می گفتن. یعنی سیمرغی که چشمه است. و چون آب سرچشمه روشنایی شمرده می شد، چشم هم چشمه شمرده می شد و ما هم که چشم آسمان شمرده می شد، برای اون بود که چشمه ما. پس پری شاه پریان همون چشمه ضمیر بود که از اون پنج حس ظاهر و پنج حس باطنی روان و سرازیر می شدم. به عبارت دیگر شاه پریان که در ابلیس، که در عربی ابلیس خوانده می شد، چشمه در درون انسان بود که هرچند ناپیدا بود ولی سراسر معرفت انسان از آن زاییده می شد. و به همین علت هم موبدان و هم محمد بر ضد شاه پریان بودند، چون شاه پریان بیان اصالت معرفت خود انسان بود. یعنی ما نیازی نه به واسطه‌ای داریم نه به ولایت فقیه و علمای دین. با شناخت این تحولات هست که ناگهان میبینیم آنچه به نام خرافه یا تشبیهات شاعرانه زدوده یا بی‌معنا ساخته میشدن، بیان معرفتی است بسیار گرانبها. و ارجمند همین چشمه ضمیر، همین پری یا شاه پریان است که در هر حسی و در آغاز در چشم سرازیر می شود و بینش انسان می گردد. چنانچه مولوی در غزل دیگر می گوید ز خارش های دل ار پاک گردی، ز دل یابی حلاوت های وطین. بجوشند از درون دل عروسان، چو مرد حق شدی ای مرد انین. ز چشم چشم، از چشمه چشم پریان سر برارن، چو ماه و زهره و خورشید و پروین. تو وقتی از این سترونی و نازایی یعنی بی اصالتی نجات یافتی، آنگاه از چشمه ضمیرت، از اصل خودت، در چشمه چشمت ماه و زهره و خورشید و پروین سر برمی آورن. اینها هیچ کدام تشبیهات شاعرانه نیستن، اینها تصاویری در فرهنگ ایران بودن. اقتران حلال ماه با پروین که عروسی ماه و پروین باشد، بون پیدایش و زایش جهان شمرده می شود. ماه سیمرغ بود، یعنی عروسی حلال ماه که رام یا زهره باشد و ماه پر که بهرام باشد. این همیشه این عروسی همیشگی رام و بهرام بود که بار که زمان و کیهان و انسان از آن پیدایش میاد و خورشید بود که از این عروسی میزاید. و همه اینها را مولوی به حق پری میخواند. بینش چشم هر انسانی چیزی جز پیدایش ماه و زهره و خورشید و پروین نیست. در بینش انسان اصل زایش و پیدایش کیهان و زمان روان است. این پری که چشمه زاینده در درون انسان است، اصل پیدایش کیهان و زمان را می‌دهد و می‌تراود و درست با همین زایش جشن و شادمانی و بزم می‌آورد. این پری رندی است که به ما جام خرسندی، جام نوشبی می‌دهد. ببینید رند کیست؟ رند سیمرغ است. کوپن پریس. هر روز پریزادی از سوی سراپرده ما را و حریفان را در چرخ در آورده. توفی زه هوای اون پری پشمینه شکافیده، عالم ز بلای او دستار کشان کرده. در برابر این پری سالوس نتون کردن، یعنی نتوان کردن، مصدور نتون کردن. از دست چنین رندی سغراق رضا خورده، یعنی ساتگین، یعنی جام رضا خورده. دید رفت سوی گوری، این پری دیروز رفت سوی گوری، در مرده زد اون شوری. معذورم آخر من کمتر نیام از مرده، یعنی او هم در من شور میافکند. هر روز برون آوید این پری ساغر به کف و گوید والله که به نگذارم در شهر یک افسرده، والله که به نگذارم در شهر یک افسرده. این پری چه میگوید؟ ای مونس و ای جانم چندانت بپیشانم، پر شهد و شکر گردی ای سرکه پرورده. خشم جگر خستم جگرت را من، خستم جگرت را من، بستان جگر دیگر همچون شکر، همچون جگر شیران ای گربه پشمرده. همرنگ دل من شو زیرا که نمی شاید، همرنگ دل من شو زیرا که نمی شاید. من سرخ و سپید ای جان، تو زرد و سیاه شده. خود شناختن درست شناختن همین چشمه زمین، همین پریش که در خانه دل و خانه درون هر انسان جا دارد، و چشمه زاینده معرفت حقیقت، چشمه زاینده شادی و فرشگرد و نوشوی و نوزاییست. خود را تو نمیدانی جویای پری زانی، مفروش چنین ارزان خود را به سبک باری. وان جنی ما بهتر زیبا رخ و خوشگوهر، از دیو و پری برده صد گونه به اجاری. شب از مه او حیران، مه عاشق اون سیران، یعنی اون حرکت، نی بیمزه و رنگی، یعنی اما رنگی پالوده بازاری. و از سیخ کباب او، و از وجد شراب او، و از چنگ و رباب او، و از شیوه خماری. دیوانه شده شبها، آلوده شده لبها، در جمله مذهبها او را سزاوار. این پری جا در همه مذهبها دارد. همین پری یا سیمرغی که در درون انسان اصل زایش معرفت و طرب است، در جمله مذهبها او را سزاواری. هر کسی ولو در ظاهر پا بسته به هر مذهبی باشه، ولی این سیمور، این پری زیبا و زاینده در درون او نهفته میماند و اصالت هر انسانی را به رغم این مذهب ها نگاه میدارد. پری یا شاه پریان یا پریزاده نام های دیگر هم دارد. موبدان برای مبارزه با این خدا که خانه در زمین ارسال دارد، نام ها و تصاویر او را از هم بریده بود، پاره و جدا ساختن. ما امروزه تکپاره های یک موزاییک یا تکپاره های یک کوزه را داریم. این تکپاره ها گم نشده، در ادبیات ما ماندن، هر کدام در گوشه زیر خاک فراموشی یا تحریف و مغزسازی شده به خاک سپرده شدن و باید آنها را کنار هم گذاشت تا موزاییک نخستین، تا کوزه نخستین را به دست آورید. نام دیگر این پری یا شاه پریان دین بوده است. نام دیگر این پری یا شاه پریان دین بوده است. با شنیدن این ما دوچار ناباوری و شگفت می شویم. علت این است که هم تصاویر و هم واژه ها مسخ و تحریف ساخته شدند و ما با معانی تحریف شده و مسخ ساخته شده بزرگ شدیم. برای آن که ما با تابیدن یک نور کوچک و موقت نزدیکی این دو را به هم محسوس کنیم، فقط کفایت می کند که گفته شود در کردی پری به معنای هجله است. در کردی پری به معنای هجله است و دین در کردی به معنای آبستنی و در اوستا به معنای مادینگی. از هجله عروسی تا آبستنی و زاییدن فاصله چندانی نیست. اکنون به معنای واژه پری پرداخته نمی شود چون برای شنوندگان ملال‌آور خواهد، ولی همین اشاره کوتاه ما را به مطلب نزدیک میکند. این که دین و پری و یا پریزاده یا شاه پریان با هم این همانی دارند، میتوان از آثاری که برای ما باقی مانده اند نشان داده شود. در اوستا پادوخ نسک نسکی است که ایرانیان آن را خوب میشناختند. این نسک مسئله مرگ انسان را طرح و بیان میکند. این نسک در فرهنگ زن خدایی ایران سروده شده است و نزد ایرانیان عرض فراوانی داشته است. نیایشی در سوگ مردگان بوده است، ولی موبدان زردشتی آن را دستکاری کردند تا انطباع با الهیات و اندیشه های خود بدهند. ایرانیان پیش از شیرگی الهیات زردشتی اعتقادی به دوزخ و بهشت نداشتند و معتقد بودند که همه پس از مرگ به وصال سیمرغ میرسند. همه در جشن عشق جهانی که سیمرغ است با هم انباز میشوند. مسئله پاداش نیکی و کیفر بدی را به گونه دیگر حل میکردند که به طور گسترده درباره آن در گفتار دیگر سخن خواهیم گفت. الهیات زردشتی مسئله پاداش نیکی و کیفر بدی را در پیوند با تصویر بهشت و دوزخ حل می کردن که سپس این اندیشه به مسیحیت و یهودیت و اسلام به ارث رسیده است. این بهشت و دوزخ مقوله است که موبدان زردشتی اختراع کردند. این بود که آمدند و این هادوختنسک را در همین راستا تحریف و مرس داختند. دیم را که دختر زیبایی که همچند همه زیبایان جهان است و در درون انسان اصل زایش و پیدایش بینش است و اصل نیکی و بزرگی است، تبدیل به مجموعه اعمال نیک یک انسان یا مجموعه اعمال بد انسان کرد. دین که خدای آمیخته در میان انسان با انسان و در واقع اصل زایش انسانی بود، اصل زایش نیکی، اصل زایش بزرگی بود، تبدیل به پیکریابی اعمال خوب و بد انسان در سراسر عمر شد. اگر کسی به دقت این هادوختنسک را بخواند، از تناقضات موجود در متن ناگهان متوجه این موضوع می شود. در این که این دین همان پری، همان زن خدای زاینده و دایه و اصل زایش و پیدایش معرفت و شادی و نیکی و بزرگی بوده است، حافظه مردم عوام بهتر سند برای ماست. این اندیشه حقیقی و اصیل در میان مردم به رغم این محسازی موبدان باقی مانده است و این اندیشه رایج در اذهان عموم را عطار در کتاب الهی نامش در حکایت سرتاپک هندی آورده است. عطار هم مانند فردوسی چنین اندیشه های ایرانی را مجبوراً به حکیم های هندی نسبت میدهد. راه چاره‌ای دیگر نداشت، چون گفتن نسبت دادن این اندیشه ها به ایرانیان در اون موقع خطرناک. اندیشه های اصیل ایران را که گفتنش در برابر شریعت اسلام خطرناک بود به حکمای هند نسبت میدادن. از جمله همین داستان ها داستان زن خدای زیبای دین است که در این داستان به شکل شاه جنیان یا شاه پریان و دخترش باقی مانده است و از مقایسه آن با هادوختنسک میتوان این همانی آنها را با هم شناخت. پس از سپری شدن شب سیوم پس از مرگ در میان وزش باد، دین به شکل دوشیزهی پیدایش می‌آمد. سر دو شب میان مرگ و رستاخیز روان، این داستان باید از دید فرهنگ قروز شناخت. این را میان دو نای می نامیدم. نی در روئیدن به بندی می رسد و نای تازه از این بند می روید. این سه روزه بعد از مرگ همین بند نی و نشان رستاخیز و بعد که در گفتارهای پیشی نشان دادیم آمیختگی جان و عشق است. بعد نخستین گام پیدایش یا زایش در حادخنس می آید که این از حادخنس در وزش این باد دین وی، یعنی دین اون کسی که مرده بود، در وزش این باد دین وی به پیکر دوشیزهی بر او نمایان می شود. دوشیزهی زیبا درخشان سپید بازو نیرومند خوشچهره برزمند با پستانهای برآمده نیکوتن آزاده و نژاده که 15 ساله می نماید و پیکرش همچند همه زیباترین آفریدگان زیباست. روان مرده تمام شد. روان مرده از او می پرسد که کیستی ای دوشیزه جوان، ای خوش اندامترین دوشیزه که من دیدم، و پاسخ می شنود که من دین تو هم. پاسخ می شنود که من دین تو هم. اونگاه روان می پرسد پس کجاست آن که تو را دوست داشت برای بزرگی و نیکی و زیبایی و خوشبویی، خوشبویی یعنی معرفت خوب، و نیروی پیروزی و توانایی تو در چیرگی بر دشمن اون چنان که تو در چشم من می نمایی. این جمله از حادخنسه و دوشیزه به او پاسخ می دهد که این تویی که مرا دوست داشتی برای بزرگی و نیکی و زیبایی و خوشبویی و نیروی پیروزمند و توانایی من در چیرگی بر دشمن اون چنان که من در چشم تو می نمایم. اگر دقت شود دیده می شود که مفهوم دین در فرهنگ ایران به کلی با ادیان ابراهیمی فرق داشته است. دین یک چیزی نیست که کسی به آن شهادت بدهد و یک پیامبری بیاورد و به دو وحی شده باشد. دین یک اصل زیبایی و بزرگی و نیکی و خوشبویی است که در خود انسان زاینده و آفریننده است. آنگاه بر شگفت ما افزوده می شود چون به کلی با مفهومی که ما امروزه در نظر نفوذ ادیان ابراهیمی داریم غیر قابل تصور است. این رابطه خدا با انسان، این خدایی که در میان انسان است به انسان میگوید، به همین انسان دوست داشتنی بودم، تو مرا دوست داشتنی تر کردی، زیبا بودم، تو مرا زیباتر کردی، دلپسند بودم، تو مرا دلپسندتر کردی، بلند پایگاه بودم، تو مرا بلند پایگاه تر کردی. البته این سخن به مزاج موبدان هم نمی آمد. خدا در اینجا انسان را اوج پیدایش خود می داند که برتر از خودش هست. اینجا داستان از انالحق می گذرد. اینجا خداست که در انسان اوج کمال خود را می بیند. این مفهوم دین که خدا به کردار اصل زاینده و معرفت به شادی و اخلاق در درون انسان باشد هیچ تناسبی با مفهوم الله در اسلام نداشت. به همین علت محمد خدای بزرگ ایران را که پیکریابی اسارت انسان بود ابلیس در برابر الله ساخت تا بدین وسیله فرهنگ ایران را زشت و تباه و تلش سازد، تا ایرانیان به دست خودشون خدای خود را، یعنی وجدان خود را، یعنی سرچشمه نبوغ خود را بکشند و بخشکانند. همانسان که دیو که نام این زن خدا بود و معنای دایه را داشت، دیو معنای دایه را داره، تبدیل به همان واژه دیو مرسوم میان ما شده است که اصل زشتی و بدی و تباهی. همانسان پری، مهتر پریان، شاه پریان، خدای بزرگ ایران، خدای عشق و زیبایی و بزرگی و معرفت و جشن، تبدیل به ابلیس شد. عطار داستانی پرداخته است به این اندیشه هادخنسک را در اونجا مثل نگینی در انگشتری کار گذاشتن. بدین سان که در هندوستان کودک بسیار باهوشی و میخواهد علم نجوم را نیز بداند. علم نجوم در فرهنگ ایران بسیار ارجمند بوده است، چون مانند پزشکی جزء بینش در تاریکی شمرده شده است. بینش در تاریکی که مفهوم جستجو و آزمایش باشد، این از جمله اینها شناخت نجوم بوده. انسان در تاریکی می جوید. این کودک اگرچه بود در هر علم سرکش، ز جمله علم تنجیم آمدش خش. از جمله علوم علم نجوم را از همه بهتر می دانست. در آنجا در این علم نجوم در آنجا وصف شاه جنیان ز حسن دخترش اونجا نشان بود. در این علم آسمان شناسی چی بود؟ شاه جنیان یعنی سیمور و دخترش یعنی رام یا زهره. به یک ره فتنه اون دلستان شد که آسان بر پری عاشق توان شد. آدم عاشق به زودی عاشق پری می شود. در علم نجوم وصف شاه جنیان یعنی شاه پریان و دخترش بود، چون زهره یا رام دختر شاه پریان است و خورشید و پروین و ماه همه چهره های گوناگون شاه پریان هست. و چنانچه آمد مولوی همه را پری می خواند. در فرهنگ ایران اینها جایی یعنی این ماه و خورشید و زهره جایگاه گرد آمدن و به هم آمیختن بخش های گوناگون تن و روان انسان بود. ببخشید، بخش های گوناگون ضمیر انسان بود. همانشان این بخش ها همیشه در حال فرود آمدن و بازگشت به انسان بودن تا در انسان اثر با هم بیامیزن. یعنی این بخش های سیمور در انسان با هم اشورزی می کردن، به انسان پدید می آن. انسان معجون یا آمیخته کیهان، یعنی معجون ماه و زهره و تیر و سایر ستارگان. در انسان همه خدایان با هم می آمیخت. این بود که انسان وجود کیهانی شمرده می شد. اکنون این کودک با خبر است که حکیمی بود در شهر دیگر دور، که در تنجیم و در طب بود مشهور. ندادی در سرا کس را رهی باز، نبودش هرگزش در خانه دمساز. از آن تنها نشستی تا دیگر کس نداند علم او، او داند و بس. پدر را گفت آن کودک که یک روز مرا بر پیش آن پیر دلفروز، که میگویند می آید در او شاه پریان و اونگه دختر. پلوی این حکیم شاه پریان و دخترش می آیند. دل کودک می گوید روی دیدن اوست، بود کانجا ببینم چهره دوست. که تا گردم زهر علمی خبردار، نمیرم هنچه دنیادار مردار. می گوید در اونجاست که از هر علمی خبر پیدا کنم. در دوره اسلام چنین علمی را می بایستی تنهانی و سری نگه داشت. دانستن این که شاه پریان کجاست یک دانش ضد اسلامی است. این است که سریست و وقتی کسی با یعنی اصالت انسان مطرح است و این سخن را کسی در اسلام نمیتواند بگوید. و وقتی کسی با شاه پریان و دختر او آشنا شود از هر علمی خبردار میشود. این است که کودک با کار بردن شیوه ها خود را به کری و گنگی میزند و به خانه این حکیم راه میابد و در بودن با این حکیم دگر استاد اندر خانه بودی، بسی گفتی زهر علمی شنودی. این کودک اونها را میشنید ولی خودش را به نفهمی میزد. گرفتی یاد کودک اون سخنها، نوشتی چون شدی در خانه تنها. به هر علمی چنان استاد شد او، که از استاد خود آزاد شد او. یکی صندوق بودی قفل کرده، در این خانه یک صندوق بود. یکی صندوق بودی قفل کرده که استادش نهفتی زیر پرده، نه مهرش برگرفتی نه گشادی. این صندوق را هیچ وقت باز نمی کرد. چشم کس بر آنجا افتادی. به دل میگفت آن کودک که پیداست آن چیزی که من میگویم اونجاست. کودک گفت این چیزی که من میگویم درست همین صندوق است. البته باید با اصطلاح صندوق تا اندازه آشنا شد. صندوق اساسا نام زهدان بوده است. مثلا وقتی سیمور هنگام زاده شدن رستم می آید، نخستین چی گفت؟ نخستین به می ماه را مست کن. سیمور می گوید ز دل بیم و اندیشه را پس کن، تو بنگر که بینادل افسون کند ز صندوق تا شیر بیرون کند. یعنی رستم را از زهدان رودابه بیرون بیاورد. بگافت تویگاه سر و سهی نباشد مرو را ز درد آگهی، وزو بچه شیر بیرون کشد همه پهلوی ماه در خون کشد. اساسا واژه صندوق معرب صندوق است و صندوق به معنای نای سیمرغ یا زهدان سیمرغ است، چون سن سیمرغ است و دوک همون دوخ یا نی است. البته دوک نوشتن هم یعنی نی. چون سیمور خدای قداست جان است، هر جانی را از گزند و آثار تندرست نگاه می‌دارد، تناگاه. از این رو واژه صندوق به معنای زره‌پوش و محفظه نگاهداری نیز به کار برده می‌شود. این است که به تابوت هم صندوق می‌گویند، چون زهدان سیمرغ است که از سر مرده را زنده می‌کند و جایگاه رستاخیز است. چنانکه فردوسی میگوید نهفتند صندوق او را به خواب، ندارد جهان از چنین کار باک. یا در جای دیگر میگوید به هامون نهادن صندوق او، زمین شد سراسر پر از گفتگو، یعنی تابوتش را. همچنین به مکعبی چوبین و با خاتم که بر روی قبر امام یا بزرگان نهاده و گرداگرد آن آیات و یا اشعار میگذارن مینویسند، به اون هم تابوت میگوین، به صندوق میگوین. از این رو به تابوت عهد، تابوتی که موسی نوشته جات اون سنگ نوشته ها رو گذاشته بود، صندوق شهاده، صندوق شم یا صندوق عهد میگوین. داستان نهادن داراب در صندوق به وسیله هما در شاهنامه و همچنین نهادن موسی در صندوق در نیل همه به این معنا باز میگردن. کودک در اندیشه آن است که این صندوق سربسته حکیم را که همه علوم در آن است بگشاید. این است که صبر می کند تا وقتی در حادثه که عطار می آورد استاد می میرد و بیامد کودک و بگشاد صندوق، در آنجا دید وصف روی معشوق. اینجا همون داستان هادخنس می آید و می بینیم که مقصود از دین زاده شدن پری یا شاه پریان یا دین از صندوق و از زهدان انسان است. بیامد کودک و بگشاد صندوق، در آنجا دید وصف روی معشوق. کتابی کن بود در علم تنجیم، همه برخوند شد استاد اقلیم. با آخر زارزوی اون دلفوز، نبودش صبر یک ساعت شب و روز. کشید آخر خطی و در میانش، نشست و شد زهر سو خط روانش. این عظیمت خون تا بعد از 40 روز پدید آمد پریزاد دلفو. مثل یک خط دایره دور خودش کشید و افسون خون. برای پیدایش پری افسون میخوندن، با آن را پریخان میگفتن. این همون عظیمت است. در این صندوق او افسونی را میابد که میتواند پری یا سیمور را پدیدار سازد و پس از 40 روز پریزاد دلفوز پدیدار می شود. در آغاز سال 40 روز زمانی است که سیمرغ از تخمش پدیدار می شود. یعنی 30 روز فروردین و 10 روز اردیبهشت. این است که این زمان گسترش سیمرغ است. حالا این پریزاد دلفوز چگونه است؟ اینجاست که می بینیم داستان هادخنسک تکرار می شود. بوتی که از وصف او گوینده لال است، چه گویم زان که وصف او مهار است. این همون شگفت است که انسان رویاروی دین یا زیبایی که یا دوشیزه زیبایی که همچند همه زیبایان زیباست پیدا می کند. همه چو سرتاپک، چو سرتاپک این کودک باشد، ز سرتاپای او دید، درون سینه خود جای او دید. چو سرتاپک ز سرتاپای او دید، درون سینه خود جای او دید. تعجب کرد از آن و گفت آنگاه چگونه در درونم یافتی را. جوابش داد اون ماه دلفروز، که با تو بودم خود زبالین روز. من زبالین روز، منم نفس تو جوینده خود را، منم نفس تو جوینده خود را. چرا بینا نگردانی خرد را؟ اگر بینی همه عالم تو باشی، ز بیرون و درون همدم تو باشی. تو زیبای زمین و آسمانی، بدین خوبی به نفس کس نمانی. کنون تو ای پسر چیزی که هستی، چیزی که جستی، کنون تو ای پسر چیزی که جستی، همه در توست و تو در کار سست. کنون تو ای پسر چیزی که جستی، همه در توست و تو در کار سستی. اگر در کار حق مردانه باشی، تو باشی جمله و همخانه باشی. یعنی با سیمرغ همخانه. توی از خیشتن گم گشته ناگاه، که تو جوینده خیشی در اینجا. توی معشوق خود با خیشتن آن، تو معشوق خودی. سیمرغ تو، این پری تو، این پریزاد تو بر خود است. توی معشوق خود، توی معشوق خود با خیشتن آی. مشو بیرون به صحرا با وطن آی. حب از آن حب الوطن ایمان پاک است. این حدیث اسلامی رو برای این به کار میبرم. از آن حب الوطن ایمان پاک است، که معشوقت درون جان پاک است. حب الوطن همین جستجو و یافتن یافتن سیمرغ در صندوق وجود خود است، که ایرانیان آن را دین می نامیدن، که نام دیگرش پری یا شاه پریان بوده است و قدریات مولوی را بدون آن نمی توان فهمید. دوستان، امیدوارم خوش و خرم باشید تا گفتار دیگر.